أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در صفات قربانی و حج بحث به عبارت مناسک به این قسمت رسیدیم که اگر حیوان مشبوه العظم یا مسبوب العظم باشه، بریدگی در گوش او باشه یا سوراخ در گوش او باشه، آیا کافی برای قربانی هست یا نه. در متن مناسک فرموده بودن لا بحثه، یعنی یکون مشبوه العظم او مسبوبها و این کان الاحود اعتبار و سلامتی منها، ولو احود اینه که این را هم نداشته باشه، این نسبت به این عیب هم سالم باشه، ولی لزومی نداره اینجا. خب این اصل مدعا. در مقام استدلال بر این مدعا ایشون فرمودن که ما به دو وجه می توانیم به این مدعا را اثبات بکنیم. یک دلیل عبارت از اینه که هرچند در صحیحه حلبی اومده که اگر حیوان مشروح العظم باشد این به اصطلاح جائز نیست، در صحیحه حلبی در باب 23 از ابواب ذب، حدیث دوم اون باب که کلینی از علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امی عن حماد عن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن زهیه یا زهیه تکون الاذن مشکوخه، فقال ان کان شقها بسمن فلا بأسه و ان کان شقن فلا یصلح. در ذیل این روایت فرموده به ان کان شقن فلا یصلح، ولو ظاهر این روایت اینه که شق اذن مانع از صلاحیت برای قربانی شدن میشه، ولی به این ظاهر نمیشه ملتزم شد. چرا؟ به جهت اون قاعده کلی که ایشون در بعضی از موارد اون قاعده را تطبیق فرمودن که اگر امر از امور کثیر الابتلا باشه، در امور کثیر الابتلا اگر حکم لزومی وجود داشته باشه به خاطر کثرت ابتلاء الناس باید از واضحات باشه. اگر در امور کثیر الابتلا حکم لزومی واضح نباشد، این کاشف از اینه که حکم لزومی در کار نیست. بر این اساس ولو روایت معتبره به ظهورش هم دلالت بر این جهت داشته باشه، ما باید رفعیت از ظهور بکنیم و بگیم که مقصود همون استحباب و فضیلت. نه، این قاعده است که در مواردی از این قاعده ایشون استفاده میکنن، مثلا در مورد وجوب اقامه در صلات، با اینکه به حسب روایاتی که وارد شده است در اقامه بر صلات نسبت حداقل نسبت به بعضی از صور مثل اقامه برای نماز جهریه، مثلا در بعضی نماز جهریه ظاهر دلیل وجوب هست، ولی این دلیل ولی این ظاهر به این ظاهر ما عکس نمی کنیم. چرا؟ به همین تقریب فرمودن به جهت اینکه مردم باید در نمازشون اقامه بگن، نماز خوندن از اموری است که کثیر الابتلا بوده دیگه، اینکه همه مردم مبتلا به این هستن. اگر در مورد نماز خوندن اقامه لزوم داشت باید واضح میشد، مثل وضوحی که در سجده و رکوع اینا هست، و حال اینکه واضح نشده بلکه خلاف او واضح شده، اکثر قائل به عدم وجوب شدن. این که اکثر قائل به عدم وجود شدن این نشون میده که واضح نشد نبوده. خب این عدم وضوع کشف از عدم ثبوت حکم لزومی داره. در موارد متعدد ایشون از اون قاعده از این قاعده استفاده کردن، گاهی هم از اون تعبیر میشه به دلیل پنجم در کنار ادله دیگه مثل استناد به کتاب مجید، استناد به روایات. یه دلیل پنجم هم این قاعده لوکان لبانه. ایشون در محل بحث هم فرموده از این قاعده لوکان لبان استفاده میشه. در اینجا چون شق اذن در حیوانات امر کثیر، امری است که کثیر ما اتفاق میفته و از اموری است که یک سر الابتلاء بهی، اگر بله اگر در اینجا حکم لزومی در کار بود که برای قربانی این مانع هست، باید واضح میشد و بر اصحاب مخفی نمیماند و اصحاب هم حکم به من میکردن. با حال اینکه در اینجا اکثر اصحاب قائل به جواز این مطلب شدن، جواز اکتفای به مشبوغ الاذن و مصبوغ الاذن شدن. خب این نشون میده که این حکم لزومی نیست. مفاد سعیه ظاهر سعیه حلبی ولو حکم لزومی هست و منعه، ولی فلایسل ظاهرش منع و مانعیته، ولی به این ظاهر نمیشه التزام. در حیوانات دیگه گوش حیوانات میبریدن مثلا، متعارف اینجور بود دیگه، اینجور نبود که حالا روی بعضی از اغراضی ممکنه به خاطر بعضی از مثلا ابتلاع به بعضی از امراض باشه این کار میکرده، یا با عنوان علامت بود چی بود، ولی اصل مطلب که شق و اذن میکردن. همین از بعضی از امراض یا به خاطر توهم مثلا بعضی از چیز این عملا اتفاق می افتاد، کثیرا ما اتفاق می افتاد. فرموده این یه دلیل که از که به مخلصای قاعده لوکان لبان حکم می کنیم که این منعی در مشروع الاذن نیست، یا در مشروع الاذن منعی در کار نیست. این یک وجه. وجه دیگه اینه که در اینجا بله در وجه دیگه این که در اینجا در روایات، در بعضی از روایات که مقصود موثقه سکونی هست که حدیث 3 باب 21 باشه، در اینجا در اون روایت اومده که یکی از مواردی که قابل تضییع نیز حیوان جزعا هست. جزعا یعنی حیوان مقطوع الاذن، قطع اذنش قطع شده. در این روایت اونی که موضوع برای مانعیت و عدم صلاحیت للاذیه ذکر شده عنوان قطع اذنه، قطع اذنه، قطع اذن به عنوان مانع حساب شده. از این روایت این مطلب استفاده میشه. این که قطع اذن مستقلن موضوع باشد که ظاهر ذکر او در این روایت همینه که اینم خودش به عنوانهی به مستقلن موضوعیت دارد در من، این جمع نمی شود با این که شق اذن هم ممنوع باشه. چرا؟ چون قطع اذن همیشه مسبوق به شق، قطع اذن همیشه مسبوق به شق، به شق. اگه شق ممنوع بود دیگه وجهی نداشت که قطع اذن مثلا ذکر بشه به عنوان مانع برای این که در روایت قطع اذن را به عنوان مانع قرار داده، معلوم میشه که حالت قبلی او که حالت شق اذن هست، این نمیتونه به عنوان مانع قرار بگیره، مانع نیست. به لغو او مانع بود خب از اول اون امر جامع مشترک را ذکر می فرمودن، چه منتهی به قطع اذن بشه چه منتهی به قطع اذن نشود. این بچه دومی است که ایشون در اینجا به اینا استدلال فرموده. خب این آیا این مطلب تمام هست؟ این به این دو دلیل میشه استدلال کرد یا نه؟ خب در اینجا این نسبت به مانعیت شق و اذن در بعضی از کلمات قائل به مانعیت شدن با استدلال به همین سعی علی بن جعفر، چون سیده امیر جعفر فرموده که امام علیه السلام در سیده امیر جعفر فرموده قربانی باید تام باشه، ناقص صلاحیت قربانی نداره. خب شق و اوزان هم یکی از موارد نقص در حیوانه، پس به این اعتبار نمیشه به او ملتزم شد. ما در حقیقت دلیل بر من داریم، روایت و دلیل دیگه ای هم که میتونه دلیل بر من باشه روایت شریح، که در روایت شریح هم اینجور اومده که حدیث دوم باب 21 که بله شریح ابن هانی از امیر المؤمنین صلوات الله علیه قال امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله فی الازاهی ان نستشرف العین و الاذن، یعنی حالت عین و اذن حیوان رو که اندم معاینه بکنیم، ملاحظه بکنیم سالم اگه بود این حیوان را به عنوان قربانی قرار بدیم. و نهانا عن الخرقا و شرقا، و همینطور روایت ششم اون باب که در نهج البلاغه هست، در نهج البلاغه نقل کرده که انه این که امیر المؤمنین علیه السلام قال فی خطبه له و من تمام الاذیه استشراف و اذنها به سلامت عینها، فاذا سلمت الاذن و العین سلمت الاذیه و تمت، اگر عین و اذن حیوان سالم بود این میتونه به عنوان اذیه قرار بگیره. خب این ما دلیل بر من داریم، اینجور نیست که دلیل بر من فقط دلیل بر من نداشته باشیم یا فقط روایت علی بن جعفر باشه، در کنار روایت علی بن جعفر ادله دیگه ایم هست که از او استفاده من میشه. این در بعضی از کلمات به این استدلال شده، اشکالی که به استدلال به این روایات، به روایت علی بن جعفر، به روایت علی بن جعفر و همینطور روایت شریح و روایتی که از نهج البلاغه نقل شده، اشکال در استدلال به این روایات اینه که همون قاعده لوکان لبانی که مرموهای خویی برای رفعیت از صحیحه حلوی ذکر فرمودن، اون میتونه همونطور که موجب رفعیت از صحیحه حلوی بشه موجب رفعیت از این روایات هم بشه، بلی این روایات دلالت میکنن بر فی حد نفسی، دلالت بر مانعیت شق اذن به ثقب اذن دارم، در دلالتشون اشکال نیست، منتها وقتی ما قرینه قطعیه بر عدم مانعیت داشته باشیم طبعا از این باید رفعیت بشه. قاعده لوکان لبان اگر من حیث الکبرا تمام باشد و مورد هم بر موردم تطبیق بکنه، موردم از مواردی باشه که به خاطر کثرت الابتلا حکم لزومی حتما ظاهر میشد، طبعا این استدلال به این روایات تمام نیست، این روایات نهایتا میشه مثل روایت حلبی. این نسبت به بس بله روایات دیگه‌ای که به او استدلال شده برای مانعیت، این روایات با اون دلیل اول مرحوم آقای خویی که قاعده لوکان لبان باشد قابل جواب، ولی خود این قاعده به حسب کبرا تمام هست یا تمام نیست ظاهرا اشکالی در این قاعده نیست. به هر حال اگر فرض بکنیم که مورد از امور کثیر الابتلاء هست من حیث الکبرا، لا اشکال در این قاعده که از امور کثیر الابتلا هست، از امور کثیر الابتلا اگه باشه حکم در او واضح میشه، منتها این قاعده به صورت به نحو عام و به طبیعی تمامه که در امور کثیر الابتلا حکم لزومی ملازمه دارد با وضو، عدم وضو کشف میکنه که حکم لزومی در کار نیست، ولی این مال نوع موارد و به طبع به ملاحظه طبع قضیه است، ولی در بعضی از موارد ممکنه قرینه خاصی وجود داشته باشه، نکته خاصی وجود داشته باشه، با این که شیء از امور کثیر الابتلا هست ولی حکم لزومی در او واضح نشه، اون ممکنه یه قرائن یه نکات وجود داشته باشه که به وسیله اون نکات این راه کشف ما منسد میشه. مثل چی؟ مثل اینکه ممکنه در این موارد مورد از مواردی باشه که بله دایی بر تقیه وجود داره و ائمه علیهم السلام در مقام اخفاء حکم واقعی بودن و عدم ظهور حکم واقعی بودن. خب در اون موارد ولو مورد از موارد کثیر الابتلاء هست، ولی چون دایی تقیه وجود داره مجرد کثرت ابتلا سبب نمی شود که حکم لزومی در او واضح باشه. یکی از نکاتی که جلوی این کش را در قاعده لوکان لبان می گیره همین ابتلای به مورد تقیه است، که مواردی که قرینه بر تقیه باشه اونجا این نکته تمام نیست. و همینطور هم ممکنه در کنار این قرینه تقیه به دایی وجود دایی بر اخفا نکات دیگه هم باشه که به واسطه اون نکته جلوی کشف گرفته بشه. مثلا اگه یه جوری باشه که این بله مثلا اگه یه جوری باشه که حکم لزومی نباشه، حکم در واقع حکم ترخیصی باشه، ولی چون قبلا هم در بعضی از جاها معلوم آقای خویی در مورد حکم ترخیصی هم به همین قاعده لوکان لبان استدلال فرمودن، ولی این در مواردی که مورد ترخیص باشه، حکم واقعی ممکنه ترخیص باشه ولی به جهت اینکه موافق با احتیاط هست همه مردم به صورت کلی و غالبی دایی بر رعایت او دارن. مثلا بعضی از اموری که در باب حج اتفاق میفته این در ذهن همه ممکنه با اینجور وجود داشته باشه که حج را به خاطر اینکه نوع مردم یک بار بیشتر انجام نمیدن، اگه در او یک عمل یک کیفیت خاصی داشته باشه که احتیاط شبهه‌ای در او باشه از باب احتیاط اون را انجام میدن. خب در مواردی که دایی در مواردی که دایی احتیاط وجود داره در اون مورد ولو امر از امور کثیر الابتلاء هست ولی جوازش ممکنه جواز واقعا جایز باشه ولی جوازش واضح نشه. چرا؟ به خاطر اینکه نوع مردم از جهت عملی بنای بر احتیاط دارن. در جایی که دایی بر احتیاط و بنای بر احتیاط وجود داشته باشه در اونجا مجرد وجود ترخیص مثلا ما مستلزم وضوح نمیشه، کثرت ابتلا موجب وضوح نمیشه چون دایی بر احتیال از اون طرف هم هست. یا نکات دیگه وجود داشته باشه برای ثبوت این حکم مثلا لزومی و برای عدم ترخیص، نکات دیگه وجود داشته باشه برای عدم توسعه، مثل اونی که قبلا مطرح شده بود مثلا در این قسمت در مثال بله اینکه قربانی در روز عید باشه یا در کل ایام تشریق باشه یا در کل ذیحجه باشه. در اینجا به اصطلاح یکی از بیانات برای اثبات وجوب قربانی در روز عید اینه که اگر اختصاص داشت، اگر اختصاص نداشت باید مردم در روزهای دیگه هم انجام میدادن کثرت ابتلا باید، چون این از امور کثیر ابتلا هست. و حال این که مثلا نقل نشده در یه جا در کلام مرحوم خویی هست که مثلا حلق در شب نکردن، یعنی به شب نینداختن، حلق در شب مثلا اتفاق نیفتاده، این نشون میده که حتما باید در روز و اونم روز عید باشه. در مثل اونجا باز این اشکال وارده که اونجا درسته که اتفاق نیفتاده است این حلقه در روز 11 و 12، بلکه اونی که نقل شده است همه اینها قربانی در روز 10 یا حلقه در روز 10، ولی این اتفاق افتادن همه در روز 10 و عدم وقوعش در روز 11 قابل توجیه به نکته عرفیه دیگه ای هست و اون عبارت از اینه که خب مردم در روز در وقتی که محرم به احرام حج تمتع شدن وقوف اینشون که انجام دادم، هر چه زودتر دلشون میخواد که از این احرام بیرون بیان دیگه، اعمال رو انجام بدن از این احرام بیرون بیان. خود همین داعی طبیعی بر این که از احرام خارج بشن، این باعث میشه که در اول اوقات امکان قربانی این کار رو انجام بدن، یا در اول اوقات امکان حلق بیان این کار رو انجام بدن. اینکه ما ندیدیم که در روز 11 قربانی بکنن، همه را دیدیم در روز 10، این کاشف از لزوم نیست، چون یه نکته دیگه وجود داره، کاشف از لزوم و عدم ترخیص نیست. ممکنه واقعا ترخیص توسعه باشه، ولی روی نکته دیگه این توسعه واضح نشد. نکته دیگه اینه که طبع نوع مردم در حال احرام اینه که زودتر از احرام خارج بشن، حالت به حالت عادی در بیان، محرمات احرام خلاص بشن، محرمات احرام. رو نصاب از نظر کبروی این قاعده لوکان لبان به طبع، به حسب طبع مطلب تمامه، به ملاحظه نوع قضایا تمامه، که اگر امر از امور کثیر الابتلا بود، حکم در اون امر کثیر الابتلا واضح می شد. و حیث لم یتزلنا، معلوم میشه که اون حکم به اون نحوی که ما خیال میکنیم نیست. اگر مشهور برخلاف او عمل کردن، مشهور برخلاف او چیز کردن، معلوم میشه که این حکم ثابت نیست. و اگر حکم ثابت بود، در واقع این حکم لزومی یا حکم ترخیصی ثابت بود، دیگه واضح بر همه میشد، لم یخفا علی مشهور اصحاب ما. این به صورت نوع قضایا تمامه، مگه استثناء به تفسیری که به اون میخوره اینه که مگه اینکه مورد از مواردی باشه که یه نکته دیگه وجود داشته باشد که اون نکته مانع از کثرت وضو باشه. اون نکته ممکن نکته تقیه باشه، بنای بر اخفا باشه، ممکن اون نکته بنای عملی مردم بر احتیاط باشه، دایی بر احتیاط باشه، ممکن اون نکته دوایی خاص در بعضی از موارد باشه، مثل اینکه شخص در موارد احرام دلش میخواد هر چیز زودتر از احرام خارج بشه. ولی اگر جای این نکات نبود، اگر جای این نکات نبود، عدم وضوح مسئله کاشف از اینه که چنین چیزی ثابت نیست. ما نهانوفی از مواردی است که نکته دیگه وجود نداره. خب این که در اینجا اگر مانعیت بله ثقب اوزون و شق اوزون اگه مانعیت ثابت بود، ممنوع بود، اوزیه این باید واضح می شد. و لم یخفا علی معظم اصحاب ما، و اونها هم باید حکم به من می کردن، نه اینکه به عکس اونا بیان حکم به جواز بکنن. نکته دیگهی که در اینجا وجود نداره، از بابی که خصوصیت تقریه یا اینا هم که در بین نیست، نکات دیگهی که توجیه بکنه عدم وضوع را وجود نداره. چون نکته دیگه وجود نداره، پس خود همین که امر از امور کثیر الابتلا هست، عدم وضوع کاشف از عدم ثبوت حکم لزومی در این مقام میشه. به لحاظ کبرا تمام، از لحاظ صغروی هم اگر این جهت را در نظر بگیریم که شق اذن از اموری است که غالبا اتفاق می افتاد، ولو حالا یا به خاطر مقام اله یا به خاطر توهماتی که افراد مثلا در نگهداری حیوانات داشتن، به خاطر اون جهت ولو به خاطر توهم عملا اتفاق می افتاد. این اگر از جهت صغروی این شق و اذن هم احراز بشه کثرت ابتلا را، خب این تمسک به این قاعده در مثل مقام تمام میشه. ولی اون وجه دوم این بود که در روایت سکونی، در موثقه سکونی، بله در موثقه سکونی، امام علیه السلام اونی را که موضوع برای مانعیت قرار داد قطع اذن هست. موضوعی برای مانعیت قطع اذنه، بله. و این نشون میده که و چون قطع اذن مسبوق به شق اذن هست در همه موارد، این نشون میده که شق اذن موجب مانعیت نیست. و الا اگه شق اذن مانعیت داشته، چون همه جا شق در کاره، پس باید به اصطلاح قطع اذن هم پس دیگه قطع اذن به عنوانهی یعنی به عنوان مستقل نمیشد مانع در اینجا قرار بگیره. آیا این مطلب تمام یا تمام نیست؟ نسبت به این قسمت البته ممکنه اشکال بشه که اینطور نیست که در اون جایی را که بعد این قطع اوزون بله یعنی قطع اوزون همه جا مسبوق به شق اوزون باشه، چون شق اوزون عنوانش صادق به این که حیوان به اصطلاح در حالی که گوش در حیوان در بدن حیوان هست بریده بشه یا سوراخ در اون گذاشته بشه، ولی قطع اوزون ممکنه به صورت یک دفعه انجام بشه دیگه. اون وقت در این روایت یه منافات نداره، در این روایت قطع اوزون از مصادیق مانع حساب بشه، در این حال شق اوزون هم بله شق اوزون شق یه حالت خاص داره که یعنی این حالت ایجاد شق در بدن حیوان به نحوی که بموند، حالا یا به عنوان علامت بمونه یا به دایی دیگر به این حالت بمونه. اینطور نیست که همه موارد قطع اوزون مسبوق به این حالت باشه، چون لزوماً و دائماً مسبوق به این نیست، بل قد یتفق که قطعی محقق بشه بدون شق اوزون از قبل، که ما این که شق هم ممکنه محقق بشه بدون قطع در بعد، در حقیقت نسبت میشه. اینطور نیست که با هم دیگه تلازم داشته باشن، وقتی دو تا امر متغایر غیر متلازم بودن هر دو تا میتوانن به عنوان صلاحیت برای مانعیت دارن. اینطور نیست که جعل المانعیه لقطع اوزون مستلزم لغویت جعل مانعیت برای شق اوزون باشه، نه، بعد موارد تخلفی هم در اینجا وجود داره. عمر همون بچه اول، بعد از صفاتی که در قربانی رعایت او لازمه، رعایت گفته شده که باید رعایت بشه یا محل بحثه، اینه که اگه حیوان از بحث به اصل خلقت فاقد شاق یا فاقد دم باشه، آیا این صلاحیت برای قربانی داره یا نداره. در متن مناسک اینجور فرموده که بل احوت الاولا الا یکون الهدی فاقد القرن عوض بله زلب من اصل خلقته، در اصل خلقت به صورت مادرزادی اینجور نباشه که فاقد شاق باشه یا فاقد دم باشه. خب در اینجا بحث به اونی که در متن مناسک اومده این اشکال هست، ولی یعنی فرمودن که احوت اولا اینه، معناش اینه که مانعیت نداره. مشهور در اینجا هم قائل به همین نظر شدن که به اصطلاح مانعی ندارد. بله مرحوم صاحب مدارک در اینجا این عبارت در مدارک هست که قد قطع الاصحاب به ایزاء الجما و هی التي لم يخلق لها قرن و سمعا و هی الفاقدة العضو خلقتن، اصحاب قطع به اجزای این پیدا کردن. حالا در مقام استدلال فرمودن که با هم به خاطر اصل و هم به خاطر این که این مثال ناقص نمیشه، حیوانی که به صورت طبیعی به اصل خلقت فاقد شاخ باشه این حیوان نمیگن حیوان ناقص، و همینطور حیوانی که به صورت طبیعی دم نداشته باشه دم بریده ناقص حساب میشه، ولی حیوانی که به اصل خلقت دم نداشته باشه این ما نیست. در اونی که در کلام مشهوره اینه، ولی مرحوم صاحب جواهر اشکال در مسئله داره. بعد از اینکه عبارت مدارک را نقل کرده فرموده که اگر اجماعی در مسئله باشه، اجماعی بر اجزای مثل همین فاقد قرن و فاقد اوزون باشه، خب فهم ما از باب اجماع و دلیل تعبدی ملتزم میشیم، و الا اگر اجماع در کار نباشه، اگر اجماع در کار نباشه ما باشیم و مقتضای ادله وارد در صفات حد، خب اون سعیه علی بن جعفر که ملاک در حیوان و حد را حیوان قابل قربانی را تام بودن و عدم نقض قرار داده بر اساس صحیحه، این موارد ممنوع میشه دیگه. فرموده ان کان اجماع علی ایضاء المذبورات فزاد و الا فقط یمنع لانه مناف لاطلاق عدم جواز کون الحد ناقصا فی صحیح المذبور. در صحیح علی بن جعفر اومده باید ناقص نباشد، این ناقص هم شامل جمع میشه هم شامل سبع میشه، ولو خلقت هم، ولو اینها در اصل خلقت هم بدون شاق و بدون دم باشن باز مثواب ناقص حساب میشن. ضرورت کون المراد النفس به نسبت الى غالب نوع لا خصوص شخص و عدم و نقصان فلغیمه و لم لا یمنع صدق النقص الذی ینقطع بهی الاصل المذبور ما انه یمنع عدم النقص فلغیمه. ایشون تمام استدلالشون به صحیح علی بن جعفره، عنوان ناقص اومده، مقصود از ناقص هم فرموده نقص در قیمت نیست، ولو از جهت قیمت هیچ فرقی نداشته باشن، ولی بالاخره در مجموع به حیوان که نگاه بکنه شخصی میبینه این حیوان با نوع حیوانات فرق داره، یه چیزی کمبودی در او هست، همین کمبود حیوان نسبت به امثالش این مثلاق نقص میشه. چه کمبود؟ بعد از تحقق عضو، جلا کردن عضو بعد از تحقق عضو باشه یا از همون اول از حین تولد این کمبود رو داشته باشه، عنوان نقص در اینجا صادق. این وجهیست که در کلام مرحوم صاحب جواهر به عنوان دلیل بر من ذکر شده. خب نسبت به این وجه اشکال کردم، از جمله در کلام مرحوم آقای خویی به این کلام صاحب جواهر اشکال شده. اشکال عبارت از اینه که این حیوانی که به صورت مادرزادی فاقد شاخ یا فاقد دم بوده، این دو صورت در او تصویر میشه، یا اینکه بله این صنف از حیوان جوریست که همه اینها وقتی بخوان متولد بشن بدون شاخ هستن، گاهی به این حالت مثلا ولو نوع جامعه گوسفند با مثلا با شاخه، ولی یه صنفی از این گوسفند پیدا بشه که به صورت طبیعی بدون شاخه. خب اینجا این یه فرض اینه که این بدون شاخ و بدون دم بودن شیوع در افراد داشته باشه به طوری که یه صنف خاصی را درست بکنه، این یک صورت. صورت دیگه اینه که نه، به اصطلاح اینجوری نیست که صنف خاصی از گوسفندها بدون شاخ و بدون دم باشه، نه گوسفندها همه اینا شاخ و دم دارن، ولی این فرد به صورت طبیعی برخلاف نوع بدون شاخ و دم دارن متولد شد. نسبت به قسمت اول که در حیوان به حسب صنف خاص بدون شاخ و دم باشه، در اینجا فرمودن که عدم و نقص واضح هست. حیوانی که اگه فرض کردیم که یک صنفی در گوسفندا بود که به طور طبیعی اینجوریه، خب این به ملاحظه صنفش که حساب بکنیم این چیزی کمبود نداره، این حیوان الف که مصداق این صنف خاص هست این از بقیه امثالش در صنف هیچ نقصی نداره، که هیچ کمبودی نداره، دون حساب عنوان تام و عدم النقص در این فرض واضحه، اینو باید حساب بکنیم. اینجور نیست که تماما ما ملاک رو نو قرار بدیم، چون صاحب جواهر فرموده بودن که ملاک نو هست، ملاک به نقص رو به لحاظ نو حساب میکنیم. در این اشکال گفته شده به این که اگه ما به حسب اصناف یه صنفی بدون شاخ و بدون دم فرض بکنیم، این حیوان به ملاحظه صنف ناقص حساب نمیشه. پس صورت اول از این تولد بدون شاخ و دوم معلومه که حکم در او مانعیت نیست، اما صورت دوم که به حسب صنف هم اینجور نیست که شیوع داشته باشه، یعنی صنف خاصی در حیوان باشه، بلکه به لحاظ نوع مثلا همه گوسفندها دارای شاخ و دوم هستن، این علی سبیل اتفاق بدون شاخ و دوم متولد شده. در این قسمت هم فرمودن که اینجا هم اینطوره. چرا؟ به خاطر اینکه عنوان نقص به لحاظ بله عنوان نفس به لحاظ اعضایی حساب میشه که در حیات و معیشت حیوان اثر داشته باشه، نقشی داشته باشه. چیزی که در بله در حیات حیوان و زندگی حیوان نقش نداشته باشه، کمبود از اون ناحیه مساق نفس نیست. خب اینجا فرض این که حیوان فقط شاخ نداره یا دم نداره، این که نداشتن این عضو که تأثیر در زندگی حیوان نداره، روی حساب اینو نمیتونیم مساق نفس قرار بدیم. پس همونطور که در صورت اول این مانعیت نداره، در صورت دوم هم مانعیت نداره. این وجه به این صورت در جواب از اشکال صاحب جواهر گفته شده. آیا این مطلب تمام یا تمام نیست؟ در صورت اول که مسلم گرفتن آیا مطلب تمامه یا نیست؟ و علا تقدیر این که در صورت اول گفتیم، صورت دوم هم ملحق به اون میشه یا نیست؟